أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت کن. بحث ما این شبها در شیوه های نادرست در تربیت بود. عرض کردیم یکی از مباحث مهم بررسی روش‌های تربیتی است که آسیبزاست، خطرناکه و اینها موجب می‌شود که انسان به اون هدف تربیت نرسه. هدف از تربیت اصلاح، هدف از تربیت وظیفه شناسی است. الان مردمم زیاد می‌پرسن از ما یا از افراد دیگه چه کنیم، بچه‌هامون مؤمن بار بیان، متدین بار بیان، اهل نماز بار بیان، فاسد نشن. مخصوصا خب میدونید نسبت به 20 سال 30 سال پیش عوامل انحراف خیلی بیشتر شده، گسترده تر شده، کنترل خیلی سخت شده. بچه ها در سابق این همه ارتباطات نبود براشون، ضمن خدماتی که این ارتباطات و این پیشرفت ها داشته، ولی بالاخره از طریق سایت ها، اینترنت، ماهواره، موبایل ها، فیلم هایی که ارزان تو کوچه و خیابان هست، مواد مخدر پیشرفته و صنعتی و موارد متعدد تو مسائل اعتقادی، شبه افکنی توی اعتقادات، توی ادعیه، مسئله تبلیغ ادیان و مذاهب دیگر. خب سابق این همه این ارتباطات گسترده نبود. امروز خیلی راحت یه حرفی همه میشنوند، تو موبایل ها میره، تبلیغات خیلی راحت تو شبکه ها، تو سایت ها پخش میشه. بچه های ابتدایی امروز با رایانه و اینترنت آشنا هستند. چه باید کرد تو مسائل تربیتی؟ ما این شبها داشتیم روش های نادرست رو بحث میکردیم، روش هایی که جواب نمیده، اثر منفی دارد. سه تا شیوه رو من شبهای قبل بحث کردم. دیشب راجع به بی‌عدالتی و تبعیض در مسائل تربیتی گفتم. یک شب راجع به بحث تحقیر و اهانت صحبت کردم. و یک شبم راجع به تنابز و لقبها و الفاظ ناشایست به کار بردن. این سه تا شیوه رو بحث کردیم. بحث امشب من راجع به اکراه و اجبار و در واقع تحمیل مسائل به بچه هاست، به متربیان است. چقدر می شود از این طریق با اجبار، با اکراه؟ خب سابق تو مدارس اینطور بود، توی مسائل تربیتی اینطور بود، حرف تو خانه یک نفر می زد، توی مدارس با تنبیه حرف رو پیش می بردند، کمتر بچه ها اظهار نظر می کردن، ازشون نظر خواسته می شد. تو ازدواج، مخصوصا توی دخترها، حتی زن دادن پسرها، تو انتخاب. اما امروز می بینیم این شیوه نقد می شه و اجبار و اکراه به عنوان یک روشی که کاملا نمیتونه جواب بده. نمیخوام 100% اینو نفیش کنم و نه، یه جاهای اجبار و اکراه لازمه، حالا میگم. اما اگر بخواد تمام تربیت بیاد تو قالب تحکم و زورگویی و جبر جواب نمیده. من 3-4 آیه قرآن براتون میخونم، خوب دقت کنید ببینید. خدا به پیغمبرم میفرماید تو به زور نمیتونی کسی رو مسلمان کنی، به جبر نمیتونی عقیده و باور مردم رو عوض کنی، چون ایمان قلبیه. آدم با قلب چیز رو به زور نمیتونه بپذیره. ممکنه شما شمشیر بالا سر من بگیری به زور یه چیزی بگم، ولی یه چیزی رو به زور باور نمی کنم. باور زوری نمیشه. این خیلی نکته دقیقی است. من 2-3 آیه خدمتتون بخوانم. یکی سوره غاشیه. در سوره غاشیه قرآن کریم بعد از آنی که 4 نعمت رو ذکر میکنه که همه تون شنیدید، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. مردم 4 نعمت رو دقت کنید. یکی شتر، یکی آسمان، یکی کوه و یکی زمین. حالا چرا اول از شتر شروع کرده؟ خب آسمان که مهمتره. علتش این است که شتر در دسترس عرب ها بود، بیشتر شتر داشتن، شتر سوار می شدن. لذا خدا فرمود همینه که سوارش می شید، حالا بالا سر پیشکشتون اون بعدن آسمان و کرات، اما همینه که الان سوارشید یه خورده روی این فکر کنید. افلا ینظرون الی الابل، این در دسترسه. ما بگیم افلا ینظرون الی مریخ، میگه آه مریخ چیه؟ ما مریخ نرفتیم، ماه نرفتیم. بگیم مثلا فیل، میگید خب فیل توی حجاز نبود، ولی این تو همه خونه هاتون پیدا میشه، تو کوچه هاتون، توی چون شتر فراوان بود تو حجاز. افلا ینظرون الی الابل، بعد الی السما، بعد الی الجبال، بعد الی الارض. منظورم اینجاست، بعد میفرماید که فذکر، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. پیغمبر تو فقط بگو، تو مذکری نه مسیطر. مسیطر یعنی زورگو، یعنی جبار، یعنی کسی که میخواد با تحکم حرفشو به کرسی بنشونه. از کلمه سطر میاد. انما انت مذکر، تو بگو. به زور نمیشه مردمو به ایمان دعوت کنی، تو حرفتو بزن. حالا انا هدینا السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. یکی میشه ابو جهل و ابو لهب، یکی هم میشه سلمان و ابو ذر. این یک آیه. آیه دوم، خب پیغمبر قصه میخورد، میدید بعضیا بت میپرستن، به حرفاش گوش نمیدن. یه آیه اومد سوره یونس آیه 99، خیلی جالبه، دقت کنید. خدا فرمود پیغمبر قصه چیشیو میخوری؟ ما اگه میخواستیم به زور کسی رو مسلمون کنیم، مؤمن کنیم، برای ما کاری نداشت. یه لحظه کاری میکردیم هیچ کس نتونه گناه کنه، همه رو به زور مؤمن میآفریدیم. همون کاری که با فرشته ها کردیم. مگه فرشته ها میتونن به خدا بگن نه؟ لا یعصون الله، اصلا گناه نمیتوانن بکنن، توانشو ندارن. یفعلون ما یؤمرون، هر چی خدا بگه انجام میدن. مگه خورشید میتونه یه روز طلوع نکنه؟ مگه زمین میتونه نچرخه؟ باید کارشو انجام بدد تا اون روزی که از شمس کورت. پیغمبر تو قصه چیو میخوری؟ ما به زور نمیخواستیم و الا همه مسجدا پر بود. یک بت و معبد و کافرم تو عالم نبود. دقت کنید آیه رو. ولو شاء ربک، اگر خدا میخواست، لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. دقت کنید، هم کلهم داره هم جمیعا. 100% مردم رو اگه میخواستیم مؤمن، مثل فرشته ها می آفریدیم که یکی نتونه به خدا بگه نه. ولی این کارو نکردیم، ما بنده رو مختار آفریدیم، ما موجود اونطوری که داشتیم خواستیم یک خلق جدیدی، یک خلق مختاری، ببینیم خودش چه میکنه، مسجد میاد یا نه، مسلمان میشه یا نه. ما این کارو نکردیم. اف انت تکره الناس، تو میخوای مردم رو به زور مؤمن کنی، حتی یکونو مؤمنین؟ نه، تو تذکرتو بده، اجبارم نکن. و ما انت، آیه دیگه است، علیهم به جبار. سه چهار تا تعبیر تو قرآن، مسیطر، جبار، اکراه. پیغمبر مردم رو نه اکراه کن، نه زور بهشون بگو، نه جبر تو کار باشه، تو تذکر بده. لذا پیغمبر اکرم فرمود انی بوئستو مبلغا، من وظیفم مبلغ بودنه، من میگم. و لستو متعنتا، من کسی رو به زحمت نمیندازم، به زور گوششو نمیگیرم. آیان، برادران، خواهران، این آیه‌ای که همتون شنیدید معروفه، تو آیه الکرسی هم میخوانید، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یه قصه ای داره، من قصه شو براتون بگم. یه بند خدایی بود تو مدینه به نام ابو حسین. ابو حسین مثل حسین نوشته میشه، منتها صاد داره به جای سینش. اینو مرحوم تبرسی در مجمع البیان آورده. این بند خدا دو تا پسر داشت، مسلمون مؤمن. یه وقتی یه کاروان تجاری از شام اومد مدینه کالا بفروشه، کالاهای بازرگانی، منتها اینا مسیحی بودن. وقتی اومدن تو مدینه، مثل همین الان که صهیونیستا به اسم تجارت تبلیغ فرهنگی هم میکنن، تبلیغ دینی هم میکنن، به اسم فیلم تبلیغ مسیحیت میکنن، تبلیغ یهودیت میکنن، به اسم بفرمایید سریال تبلیغ وهابیت میکنن. هست دیگه، گاهی اینها از سابق بوده، در قالب دیگری تبلیغات کار خودشون هم میکردن. اینا اومدن تو مدینه، این جوونا رو پیدا میکردن، حالا تاجرن، اومدن کاسبی کنن، جوونا رو پیدا میکردن و با اینا صحبت میکردن، مسیحیت فلانه، عیسی چنانه، مریم چنان بود، اینا رو دعوت میکردن به مسیحیت. اتفاقا دو تا پسرای این بنده خدا رفتن مسیحی شدن، دست از اسلام برداشت. کاروان تجاری که میخواست برگرده شام به این دوتا گفتن بیاید پناهنده شید به ما، شما تو مدینه که نمیذارنتون مسلمونا، باباتون بفهمه پدرتون رو در میاره، بیاید با ما بریم شام. دست این دوتا رو گرفتن رفتن شام. ابو حسین ناراحت اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله بچه هام از دستم رفتن، انشاءالله خدا همه جوانها رو از خطرات محفوظ بدارد، دعا کنید بچه هاتونو و مواظبم باشید. حالا میگم راهشو، من اول دردو بگم بعد درمانشم میگم. یا رسول الله چه کنم، خودم الان سوار میشم، مرکبمو سوار میشم میرم شام، جفتشونو به زور ور میدارم میارم مدینه، میزنمشون تا دوباره مسلمان شن و از مسیحیت برگرد. همینجا این آیه نازل شد، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. پیغمبر بهش بگو همچین کاری رو نکن. تو دینداری اجبار نیست، به دو دلیل. یکی این که روشنه، الان من بخوام یکی رو مجبور کنم قبول کنه شبه، شما میگی آقا ولش کن، خب اینجا بره بیرون میفهمه خودش، هوا تاریکه، ماه تو آسمونه، نیازی به اجبار کردن نیست. این آیه نمیخواد بگه جوان صبح پا نشو نماز بخون به بابات بگو لا اکراه فی الدین، نه. این آیه نمیخواد بگه روزه نگیر بگو لا اکراه فی الدین، نه. این میخواد بگه نیازی به اکراه نیست. مثل این که الان من بخوام حالی یه کسی کنم شبه، هی من دارم باش بحث میکنم، شما میگی آقا لا اکراه در این موضوع، برای اینکه معلوم خورشید نیست، ما تو آسمونه. دین اکراه نداره، کسی یه خورده فکر کنه میفهمه بت بی خوده. انبیا لازمن، معاد لازمه، عالم هدف داره، اون کسی که ما رو آفریده حس تقدیر اختزا میکنه ازش تشکر کنیم، نماز بخونیم. یه خورده بیاندیشه خودش میاد سراغ مذهب. یکی این که اکراه تو دین نیست چون روشنه، و دوم دین باوره، ایمان قلبیه، چیز قلبی رو نمیشه اجبار کرد. تو فتح مکه خیلی ها مسلمون شدن از رو ترس، خیلی ها مسلمون شدن به خاطر غنیمت، مثل ابو سفیان. ابو سفیان هم مسلمان شد ولی ایمان که نیورد. بعدن خودش اومد کوبید رو قبر حمزه سید الشهدا، گفت بلند شو ببین رسالت و وحی و هیچی به کار نیست، ما بنی امیه حاکم شدیم. معلوم بود این اعتقاد نیست. عزیزان، برادران، خواهران، سروران گرامی، دین مبین اسلام تو مسائل تربیتی، حالا میام سراغ بحث خودمون، برای اصلاح بچه ها، نماز خون کردنشون، مؤمن بار آوردنشون، تربیتشون، یه مقداری اجبار و اکراه تو بعضی قضایا رو پذیرفته، حالا میگم، اما اصل این روش، روش نادرستی است. و لذا شما ببینید رسول خدا با مسیحیای نجران وقتی بحث مباهله پیش اومد، اینا باشون اجبارشون نکرد مسلمان شن، فرمود دین خودتون رو داشته باشید، جزیه بدید. وقتی اومد مدینه یهودیا رو مجبور نکرد مسلمان شن، یهودیا باشون قرارداد بس، خیانت کردن که از مدینه بیرونشون کرد. جنگ های اسلام با بت پرستی، بله اسلام اجازه بت پرستی نمیده، میگه بت باید ریشه‌کن بشه، ولی با صاحبان ادیان و مذاهب دیگه شما نگاه کنید، اسلام دعوت میکنه، فریاد رو میرسانه، نامه به روم و ایران مینویسه، پیغمبر رسالتش رو جهانی میکنه، اما لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تمام اینایی که جذب پیغمبر شدن تو مدینه و مکه با اخلاق پیغمبر بود، با روش پیغمبر بود، با استدلال پیغمبر بود. بیش از 770 مرتبه تو قرآن واژه علم آمده، چقدر واژه فکر آمده. مرتب می‌فرماید بیاندیشید، فکر کنید، تفکر کنید، تعقل کنید. خب حالا ممکنه شما سوال کنید اجبار نه، ما چه کنیم این بچه الان مؤمن بار بیاد، دوچار انحراف جنسی نشه، دوچار مشکلات تربیتی نشه؟ من 4-5 تا راه رو اینجا نوشتم، فهرستوار خدمتتون این راه ها رو میگم، راه های جایگزین. آقا نزنیم، چوب دست نگیریم تو مدرسه، فلک نکنیم، امروز اصلا اجازه نمیده آموزش پرورش کسی با این روش جلو بیاد، روش های سابق جمع شده. شما میگی دخترم بد حجابه، پسرم بی نمازه، تو سرش نزنم، خب چه کنم؟ میشه شما یه راهکار پیش ما بذارید؟ من این 4-5 تا راهکاری که میگم دقت کنید، اینا برگرفته از منابع دینی ماست. نخست، تبیین خوبی ها و بدی ها. آیون خوبی رو برای بچه هاتون بگید، بدی رو بگید، حرف بزنید به بچه هاتون، بگید نتیجه دوستی خیابونی به دخترتون چیه. پسر شما بگید پسرم اگر شهوت از راه غیر شرعی ارضا بشه مشکلش چیه. ما گاهی برخورد میکنیم جوانایی که 3 سال بالغه، میگه کسی به من نگفته غسل راهش چیه، کسی به من نگفته، پدرم، مادرم، مربیان با ما صحبت نکردن. حرف بزنید. چرا قرآن کریم وقتی روزه رو میگه فلسفش هم میگه، میگه تقوا میاره، وقتی نماز رو میگه فلسفش هم میگه، علتش هم میفرماید آرامش میاره، تنها عن الفحشاء والمنکر. یکی از نکاتی که مخصوصا پدر و مادرها با اولاد مربیا با دانش آموز، تبیین خوبی ها و بدی هاست. از همون اول ابتدایی من امروز در جمع بعضی از مدیران اینو گفتم، گفتم یه معلم، یه مدیر تا میبیند یک حرکت ناپسندی از یک دانش آموزی، با اینا صحبت کنه، بگه این کار صحیح نیست، روش صحیحش اینه. این یکی از شیوه های تربیتی که بعضی پدر و مادرها وقت نمیذارن و بچه هاشون حرف بزنن. البته گاهی هم در بیان خوبی و بدی از دیگران باید استفاده کرد. مثلا داییش باش صحبت کنه میپذیره، عموش صحبت کنه میپذیره، ممکنه از باباش نپذیره. این یک نکته. دوم که یک کلامی را از امیرالمومنین نقل کنم، آدرسم میدم، نهج البلاغه حکمت 193، بسیار کلام زیبایی است. امروز تو مباحث تربیتی این کلام خیلی جایگاه رفیع و بلندی داره. امیرالمومنین حدیث رو اول بخونم، فرمود ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا فعتوها من قبل شهوتها و اقبالها. ببینید آقایون، ساده بگم براتون، سلایق مختلفه، عواطف و احساسات افراد مختلفه، نمیشه همه رو با یک روش و با یک شیوه اصلاح کرد. یکی با تشر، یکی با محبت، یکی با هدیه خریدن، یکی با چهره در هم کشیدن. امیرالمومنین فرمود این قلب‌ها یه اقبال داره، یه ادبار، یه رویکرد داره و یک ادباری که نمیپذیره مطلب رو. فرمود شما از راه اقبالش وارد بشید. به عبارت دیگر ببین چی با مزاج اینجور در میاد. با بچت بری استخر شنو، اونجا میتونی باش حرف بزنی، برو اونجا. مسجد نمیخواد باش حرف بزنی، ببرش توی استخر تو شنو، در حال ورزش باش صحبت کن. این بچه شما سلیقش اینطور میگیره، اگه یه دوچرخه‌ای براش بخری، موتوری، وسیله‌ای، آرام میشه، میشه باش حرف تربیتی هم بزنی. به عبارت دیگر این حدیث رو ساده معنا کنم، هر کسی یه رگ خوابی داره، هر بچه یه رگ خوابی داره. یه بچه تا مقایسش کنی ناراحت میشه، تا بهش امر و نهی کنی زده میشه. این خیلی مهمه. من یه روایت از امام صادق دیدم، فرمود بعضیا یک سهم از ایمان دارن، بعضیا دو سهم، بعضیا سه سهم. فرمود تا سبعت و اسهم، تا هفت سهم. فرمود اونی که یک سهم داره اگه دو سهم به گردنش بذاری مشکل براش ایجاد میشه. آقا ظرف 10 لیتری، 20 لیتری، 30 لیتری، 70 لیتری، شما ظرف 10 لیتری و 70 لیتر آب بریزی توش، 60 لیترش رو زمین میریزی. بچه هم اینطورن. این بچه ظرفیت رتبه کنکورش بیشتر از این نیست، ظرفیت درس خوندنش بیشتر از این نیست. یه بچه شبیه یه جز قرآن هم میخونه، آقا اومده بشه من میگه بچه‌م هر روز زیارت عاشورا میخونه با 100 سلام و 100 لعن، یک جز هم قرآن میخونه، اذان صبحم بیداره، خدا حفظش کنه. من میتونم بچه‌مو با این مقایسه کنم؟ نه. شما میتونی مقایسه کنی؟ یک افرادی، یه بچه خود به خود هر شب تو هیئت و مسجد و صف اول جماعت، یکی هم 6 ماه مسجد پیداش نمیشه. اون یه روشی داره، این یه روشی. اینو اتفاقا باید یه جوری باش برخورد کنی، یه خورده کمش کنه، یه خورده هیئت رفتن و مسائل مذهبیش به درسش لطمه نزنه. ببینید یه قصه بگم، حضرت زکریا وقتی سخنرانی میکرد نگاه میکرد، میدید اگر حضرت یحیی نشسته، یحیی خب پسر ایشونه، منتها یحیی خیلی خدا ترس و معاد ترس بود، مرتب گریه میکرد، تمام پا چشمای زخم شده بود. حضرت عرض میکنم که زکریا وقتی سخنرانی میکرد تا میدید یحیی نشسته اصلا از جهنم نمیگفت، همش از رحمت خدا، از بهشت، از نمیدونم هور، قصر، نهر، چون میدونستی خودش همینطوری داره اش میریزه، وای به این که یه صحبت از آتش جهنمم بشه. آقا بعضی جاها برای بعضی منبرا باید از جهنم گفت، بعضی جاها باید از بهشت گفت. برای بچه هام دومین شیوه تربیتی این است که سطوحشون رو ببینیم، همه رو در یک سطح ملاحظه نکنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم، برادران خواهران تو مسائل تربیتی با بچه ها نوجوانا مراقبت خیلی مهمه، دخالت نه، مراقبت. این مراقبت رو من ماه رمضانم تو حسد اعظم گفتم، بزرگترا تو زندگی زوجهای جوان مراقبت نه دخالت. فرق است بین مراقبت و دخالت. الان بعضی مادر شوهرها، پدر شوهرها، پدر خانوما تو زندگی زوج جوان دخالت میکنند. پیغمبر اکرم دخالت تو زندگی زهرا و فاطمه نداشت، زهرا و امیرالمومنین نداشت، اما مراقبت داشت. آمد خانه دختر، دید یه پرده آویزانه. نمیخوام بگم پرده آویزان کردن به در خانه مثلا یا تزیین خانه عیبی دارد، اما عزیزان، برادران، خواهران، کسایی که صدای منو میشنوید، انسان باید هم سطح درآمد خودشو ببینه، هم سطح جامعه رو. وقتی یه کسی یه فرهنگیه، یه کارمنده، یه درآمد محدودی داره، این چه اصراری است مبلمان خانهش 4 میلیون 5 میلیون قیمتش باشه؟ میگه آقا پس این مبلمان مالک برای کی ساختن؟ این یخچالو برای کی ساختن؟ این ماشین 50 میلیونی رو برای شخص نمیگم نساختن برای استفاده، خدا هم میفرماید نعمت ها رو استفاده کنید، ولی سطح زندگی تو این ماشین نیست، این خونه نیست، این مبل نیست. جامعه عرب فقیر بودن، عده‌ای تو صفه میخوابیدن، شبا جا نداشتن، نان نداشتن، پیغمبر خرما بهشون توزیع میکرد، شبها یه مقداری افراد بعضیا خونه میبردن اینا رو. در این شرایط خب حالا یه پرده مثلا نسبتا خوب و پرقیمتی آویزون کردن به درب اتاق شاید نه حرام نه کراهتی داره، اما در شأن این خاندان صدیقه طاهره سلام الله علیها، اون زهد و اون تقوایی که به هر حال همه ما شنیدیم نان شبش رو اطعام کرد، پیغمبر اکرم آمد وارد خانه، تا نگاش به پرده افتاد با زهرا یک سلام علیکی کرد و برگشت. فاطمه فهمید بابا ناراحت شد. همینقدر که یه خورده چهره در هم بکشی بچت میفهمه. بعضیا با یکی دو روز قهر، با یه خورده، عرض میکنم خانواده هایی هستن، همسرانی هستن، یه خورده مرد تو خانه روشش رو عوض کنه، خانوم حساب کارش رو میکنه، خانوم روشش رو عوض کنه، آقا حساب کارش رو میکنه. بلا فاصله فاطمه زهرا پرده رو جمع کرد، تا کرد، فرستاد محضر پیغمبر گرامی اسلام. پیغمبر اکرم فرمودن فداها ابوها، پدر به قربانش. فهمید، با یه نگاه فهمید این مراقبت. خرما آوردن صدقه برای خدمت پیغمبر که بده به فقرا. امام حسین بچه بود، امام حسن بچه بود، یه دونشو برداشت تا اومد بذاره تو دهانش، پیغمبر ازشون گرفت، فرمود اینها صدقه است و صدقه بر آل محمد صلی الله علیه و آله حرامه. این مراقبته. امام باقر علیه السلام، این داستانم جالبه، امام صادق جوان بود، داشت از خونه میرفت بیرون، یه کسی میگه ما خدمت امام باقر نشسته بودیم. آقا فرمودن پسرم داری میری بیرون لباساتو مرتب کردی؟ همین، لباساتو مرتب کردی؟ میگه آقا امام صادق رفتن که نگاه کنن به لباسشون مثلا کجاش نامرتبه. من به آقا عرض کردم آقا شون لباسش ظاهرا مرتب بود، مشکلش چی بود؟ فرمود پیراهنش خیلی بلند بود، به زمین کشیده میشد. گفتم آقا پس چرا اینطور بهش فرمودی؟ مستقیم میگفتی پسرم پیراهنت بلنده، کوتاه کن. فرمود نه، خودش میفهمه. همینقدر که گفتم لباساتو مرتب کن، میره نگاه میکنه میره بلنده. این خیلی تو مسائل تربیتی مهمه که ما مستقیم نریم رو عیب، مستقیم نریم رو اشکال. الان بحث مراقبت، آقا اتاق تک برای فرزند گرفته، رایانه و امکانات و اینترنت، 3 ساعت 4 ساعت هیچ نظارتی هم نیست. من نمیگم بچه از رایانه استفاده نکنه، اما گاهی یک سری اگه امکان داره مونیتور توی فضایی که خود شما هم به هر حال گاهگاهی بتونی غیر مستقیم، نه اونم مستقیم که لطمه بزنه به اون عواطف و احساساتشون، گاهگاهی دوستاشو مسیرشو، نه دخالت نه آبروریزی، اگرم متوجه خطایی تو این زمینه ها شدید علم نباید بشه، دیگران نباید بفهمن، حساب شده دقیق. این توصیه سوم که مراقبت. توصیه چهارم عزیزان، زدودن زمینه تخلفه. هر تخلفی آقا یک زمینه ای داره. ما الان تو بعضی شهرها میریم، من زیاد این مسئله رو برخورد کردم، حتی بعضی شهرهای کوچیک، بخشا، روستاها، میگه آقا اینجا معتاد زیاد داره. یه جایی میریم میگن معتاد کمه، اعتیاد کمه. من بررسی کردم، اونجایی که خطر اعتیاد بیشتره بیکاری بیشتره. میبینی این منطقه زمینه کار نیست، نه شغل هست، نه کارخانه هست، نه صنعت هست، نه یک مرکز آموزشی خوب، جوانها توی کوچه با قلیان اعتیاد. اما یه جایی که پولداراش، ثروتمنداش، مربیاش، صاحبان به اصطلاح فکر و اندیشه آمدن 20 تا 30 تا کارخانه زدن، اونجا رو تبدیل کردن به یک شهرک صنعتی، به یک قطب صنعتی، نه تنها جوونا، خودشم جواب داده، مهاجرم پذیرفته از جای دیگه، اعتیاد کمتره. خب شما هی میگی جلو اعتیاد گرفته بشه، عزیز من زمینه اعتیاد بیکاری است. میگی دوستی های خیابونی، رابطه، ماشین نیاد جلو دانشگاه، دوست پسر، دوست دختر، ما هم قبول داریم، اما زمینه دوستی خیابانی رو چی فراهم میکنه؟ کاهش ازدواج. وقتی ازدواج کاهش پیدا کرد، این دختر 24-25 ساله، پسر 27-28 ساله، شهوت، غریزه، فشار میاره، کشیده میشه به دوستی های اینگونه، کشیده میشه. نمیخوام بگم مجوزه، نه، قرآنم میفرماید اگر زمینه ازدواج پیدا نشد عفت بورزید، ولی تعارف که نداریم عزیز من. مادری که تو خونه جلوی پسر بزرگ احتیاط نمیکنه، لباسش، برخوردش، پدری که جلو دختر احتیاط نمیکنه، تو روابط جنسیشون احتیاط نمیکنن، حالا من رو منبر همه حرفی نمیتونم بزنم، چه چیزایی گاهی جوانها برای ما مینویسن. خیلی جوانها تیزن، خیلی روشنن، نه جوانها، بچه ها. بچه 2-5 ساله امروز مطالب رو میبینه، چون صدا و سیما در اختیارشه، چون پا فیلم ها مینشینه، چون میبینه قضایی ها رو. این فرق میکنه با 20 سال پیش که شما به بچه 15 سالت هم وقتی مادرش حامله میشد، بچه به دنیا میورد، اصلا متوجه نمیشد چی شده، کجا بوده، بعدم بهش میگفتن بازار خریدیم. اینطور نیست امروز. امروز بچه 5 ساله پا تلویزیون نشسته قضایی ها رو تحلیل میکنه، میگه ها این خانمه حالش به هم خورد، حامله است. بچه 5 ساله پا فیلم نشسته میبینه. این گسترش صدا و سیما و مراتب و مسائل و این خیلی مهمه، زدودن زمینه تخلف. شما سیدی خوب تو بازار ندی، سیدی مبتذل میاد. شبکه خوب را نیندازی، من به دوستان صدا و سیما گفتم مدتی قبل در تهران، اینجا میگم انشاءالله صدا برسه، گفتم شما یک شبکه کودکان و جوان باید را بیندازید، مختص برنامه کودک. یک شبکه ورزش باید را بیندازید، مختص ورزش. یک شبکه فیلم سینمایی و سریال، مختص فیلم و سریال. خوب البته بریزید تو شبکه، طرف نره سراغ جایگزین نامناسب. اگر شما 3 تا شبکه رو حداقل توانستید در کنار شبکه قرآن، شبکه معارف که خیلی کار زیبایی است، اون که میخواد معارف گوش کنه شبکه معارف، اون جوانی که میخواد ورزش ببینه 24 ساعته یک شبکه ورزش هزینه داره، ولی تو کار فرهنگی کسی دنبال هزینه نباید بدوه، نباید بگه چقدر خرجشه. اگر زمینه ارتباط مساجد ما، مدارس ما تجهیز بشه به رایانه‌های متعدد، به شبکه اینترنت آسان، طرف بیاد مسجد نمازش رو بخونه، تو زیرزمین مسجد هم 20 دستگاه رایانه است، بره وصلش به اینترنت، مقالهش رو بگیره، مطلبش رو بگیره، پا نمیشه تو بعضی از این کلوب‌ها بره که اون ازوش میاد بیرون که شما میدونید منم میدونم. ها، زمینه تخلف از بین بردن. چرا این بچه اینطور شده؟ رفیق بد داره، زمینش رو از بین ببر، نگو باش با فلانی قدم نزن، بدتر میشه. یه رفیق خوب بنداز کنارش، تزریق کن که یواش یواش اون رفیق محلتون خرابه، کوچ کن. تو فامیل با آدم بدی رفت آمد داریم، قطع کن رفت آمدو. مگر امام صادق علیه السلام به اون شخص نفرمود چرا با فلانی قدم میزنی؟ گفت آقا داییمه. گفت دایید باشه، وقتی فاسده نباید بری سراغش. دایید باشه، عقیدش فاسده. ما صله رحم تو اسلام داریم، تأکیدم شده. صله رحم به این معناست که انسان ارتباطش رو قطع نکنه، تلفنی، احوال پرسی. اگر یه فامیلی اهل فساد، اهل ماهواره، اهل فیلم‌های مبتذل، اهل بیدینی، شراب، بچه رفت آمد کنه، خانواده رفت آمد کنه، تأثیر میپذیره. اسلام این اجازه رو نمیده. زدودن زمینه‌های تخلف. من 6 تا روش رو نوشته بودم، 3-4 تاشو گفتم، دیگه وقتم گذشت. اجازه بدید بقیهش بموند برای فردا شب. خلاصه عرضم اینه: روش اجبار، روش تحمیل، اکراه، تحکم به صورت کامل، یعنی اینی که فقط این شیوه. بله یه جاهایی، حالا میگم انشالله اگه برسم، ممکنه یه جاهایی هم ما تو اسلام داریم اجبار و اکراه، ولی حساب شده منطقی. برای این که ما تو مسائل تربیتی بتونیم تأثیر بذاریم، من 3-4 تا شیوه رو امشب اشاره کردم: مراقبت، زدودن زمینه‌های تخلف و نکات دیگری که عرض شد. انشاءالله ادامه این بحث تربیتی باشد برای فردا شب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. از نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها ذکر مصیبت کردن، منم این دلهای شما رو روانه کنم شام، تو اون قبری که وقتی از اون بازار دمشق عبور میکنید، قبر با صفای دختر ابا عبدالله علیه السلام، قبری که منسوب به این نازدانه است و به تعبیر یکی از مراجع بزرگ اونقدر کرامات از این قبر ظاهر شد، اونقدر عظمت ظاهر شد که شاید اگر تدوین بشه کتابهایی و آثاری بشود. عزیزان، برادران، خواهران، بذارید روزه رو اینطور بخوانم. نقل کردن صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از این روزهایی که به بستر افتاده بود، امیر المومنین رو صدا زد، عرض کرد یا ابوالحسن دلم برا بابام پیغمبر تنگ شده، میشه اون پیراهن بابام رو بیاری؟ پیراهنی که پدرم رو توش غسل دادی، من این پیراهن رو ببویم، ببوسم، به یاد بابا و خاطره پدرم برام تجدید بشه. امیرالمومنین پیراهن رو مخفی کرده بود. نقل شده وقتی پیراهن پیامبر رو دادن دست فاطمه زهرا، یه وقت پیراهن رو صورت گذاشت، عشق از چشمای فاطمه جاری شد، فقشی علیها، قش کرد پیراهن یک طرف، فاطمه یک طرف. امیرالمومنین بلا فاصله پیراهن رو برداشت، دیگم تا فاطمه زنده بود پیراهن رو امیرالمومنین آشکار نکرد.
یا فاطمه الزهرا پیراهن بابا برای شما آوردن، شما دختر بزرگی هستی، خانم خانداری هستی، چند فرزند داری، قدرت تحلیل داری، میدانی چه مسائلی پیش آمده، در این حال با بوی پیراهن بابا از هوش رفتی. دلها بزوزد برای اون نازدانه‌ای که لها ثلاث او اربع سنین. تبری در کامل بهایی می نویسد 3 یا 4 سال داشت وقتی سراغ پدر رو گرفت. سر مقدس ابو عبدالله، شما دیدید بچه شهید با عکس بابا چه میکنه؟ دیدید بچه های شهدا چگونه کنار عشق و قبر بابا عشق میریزن؟ بابا مگه یه بچه دختر چقدر ظرفیت داره، چقدر توان دارد تا نگاه به سر مقدس ابو عبدالله؟ ابتا شیرین زبانی هایی داره، مطالبی دارد. اونقدر این مصیبت بر این نازدانه سخت بود که یه وقت دیدن فلما حرکوها، اومدن تکان دادن بدن رو، تصور شد شاید غش کرده، از هوش رفته، اما دیدن نه، فارقت روحها من جسد الشریف، روح از بدن این نازدانه پر کشیده. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بسمک الاعظم یا الله. به عظمت ابا عبدالله قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو به سلامت بدار، عاقبت ما و جوانهای ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا بچه های ما رو مؤمن، متدین، با ادب، با حیا، با غیرت و عفاف قرار بده. خدایا بیکاری رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان. خدایا زمینه شغل و ازدواج جوانها رو فراهم بفرما، باران رحمتت رو بر این مردم نازل بنما. خدایا همه بیماران، بیماران منظور این جمع، اطفال مریض، جوانان و جوانها، جانبازان عزیز، شفا عنایت بفرما. این کشور اسلامی، رهبری عظیم و شأن آن، تمامیت ارضی ما، محافظت بفرما. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. و عجل اللهم فی فرجه.